بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم برنامه خوب مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که دست به دست دوستان معارف اهل بیت علیهم السلام رو از طریق این رادیو که در واقع رادیو فضیلت و فطرت و از این شهر مقدس که منهات و فیض العلم الى سایر البلدان در جاهلی پراکنده بود. معاویه بن عمار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم رجلون راویتون لحدیثکم یبث ذلک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم ولعل عابدا من شیعتکم ليس له هذه الروایه ایهما افضل. از امام صادق سوال کردم که شخصی است که سخن شما رو نقل میکنه و در بین مردم منتشر میکنه و به این وسیله دلهای مردم رو محکم میکنه نسبت به فرمایشات شما، نسبت به معارف شما، همینطور دلهای شیعیان شما رو با فرمایشات شما و با آموزهای شما محکم میکنه و ممکنه که از شیعیان شما عابدی باشه، خب کارش عبادته، این نقشو نداره که مثلا فرض کنید به رادیو ما رو تلفن کنه یا اینکه فرض فرمایید که تو فضای مجازی حاضر بشه و معارف شما رو منتشر بکنه. کدامی که از این دوتا فضیلتشون بیشتر، کدامی که از این دوتا برترن؟ ایهما افضل؟ اون عابدی که شبانه روز داره عبادت میکنه ولی مبلغ دین نیست، منتشر کننده معارف دین نیست. قال علیه السلام الراویتو لحدیثنا یشددو بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. اون کسی که حدیث ما رو نقل میکنه و پراکنده میکنه در بین مردم و به این ترتیب دلهای شیعیان رو محکم میکنه با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، این از هزار تا عابد هم برتره. هزار تا عابد هم که شما رو هم بذارید به اندازه این یک نفر، لازم هم نیست که خالا مثلا فرض کن عنوانی داشته باشه، مثلا فرض کن که عنوان دکتر، پروفسور، حجت الاسلام و المسلمین، اینها لازم نیست. همینقدر که انسان معارف اهل بیت رو خیلی کار نداره دیگه، نقل حدیثه، روایت حدیثه، نه درایه، چون که هست حقیقت داره از منابع معتبر. خب رادیو این کار داره میکنه، به حمدالله این از برکات جمهوری اسلامیست. رادیو معارف انصافا از برکات جمهوری اسلامیست. دوستان شنوندن باید همکاری بکنن، همراهی بکنن و با حضورشون در این رادیو تقویت کنن این فرهنگ رو که امام صادق فرمودن که کسی که تو این راه وارد بشه یک نفرش از هزار تا عابدی که شبان روز داره عبادت میکنه فضیلتش بیشتر.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. انشاءالله اینطور باشیم و انشاءالله تقویت کننده معارف الهی به حول قوه الهی. خیلی ممنونم جای محمدی. بحثی رو که می‌فرمودید رسیدیم به بحث دریافت اون حقیقت نظام اسلامی و حالا دیروز مباحثی رو دوستان سوال کردید و دوستان پاسخ دادن، ادامه بحث خیلی.
ما دیروز ویژگی های نظام اسلامی رو مطرح کردیم و اون ابعاد و وجوه کمال و بی‌نظیر بودن معارف اسلامی و نظام معرفت اسلام رو خدمت دوستان گفتیم. حالا یه سوال مطرح میشه با اون این که خب چرا همین شریعت اول نیومد، یا به تعبیر دیگر راز تجدید نبوت ها و شریعت ها چی بود و همچنین راز خاتمیت اسلام، این دوتا با هم. از کنم اون چی که باعث تجدید شریعت ها قبل از اسلام شده، خب اونها نکات متعددی بوده. خب ما میدونید که شریعت مختلف داریم، شریعت نو، شریعت ابراهیم، شریعت موسی، شریعت عیسی و شریعت اسلام علی نبینا و علی و آله و علیهم السلام. خب اینا با هم فرق می‌کردن. حالا سوال اینه که چرا، چه عواملی باعث می‌شد که یک شریعت نسخ بشه و به جای شریعت جدیدی ظهور کنه و جای اون رو بگیره؟ عرض می‌کنم که چند تا علت داشت. یکیش حصول تحریف در شریعت‌های قبلی بود. بعد از مدتی اون کتاب آسمانی که نازل شده بود کلن تحریف میشد، که دیگه اون اهدافی که داشت به هیچ وجه تأمین نمیشد. احکام و بایدها و نبایدهایی که از طرف خدا نازل شده بود و اون پیغمبر اولوالعزم آورده بود به تدریج منحرف میشد، حلالش حرام میشد، حرامش حلال میشد و خلاصه در اون اصل شریعت تحریف حاصل میشد. میبینید که بعد از مدتی خود کتاب آسمانی، حتی توسط خود اون کسانی که این کتاب برشون نازل شده، به خاطر اغراض نفسانی، به خاطر اغراض سیاسی، به خاطر اغراض خلاصه پست مادی، میدیدید که میبینید که اون شریعت کلن عوض شد و اون کتاب تحریف شد، در محتواش دخل تصرف میشد و به طوری که کلن دیگه صلاحیت خودش رو برای ارشاد و هدایت انسان ها از دست میداد. خب باید شریعت جدید میامد که این مشکل رو نداشته باشه. نکته دوم اون رشد عقلانی بشر بود. خب بشر مثل یک کودکی که مراحل رو طی کرده. خب زمانی مثلا بچه یک ساله دو ساله قابل تعلیم و تربیت نیست، قابل تعلیم نیست که بخوام بیم این بچه بیاد مدرسه مثلا حساب یادش بدیم، خواندن نوشتن یادش بدیم، نه. بعد از مدتی مثلا فرض کن در سن 6 سالگی یواش یواش دیگه این استعداد رو پیدا میکنه که مدرسه بیاد، خواندن نوشتن یادش بدن و چیز از این قبیل. اما باز استعداد نداره که مباحث پیچیده علمی و تحلیل های عقلی اینها یادش بدن. چون مثلا فرض کن در سن 20 سال به بالا میتونه یاد بگیره. همینطور مراحل طی میکنه تا میاد به یه جایی میرسه که دیگه به یک حدی از عقلانیت و شعور میرسه که خودش قادره که از آنچه که داره آنچه نداره رو بفهمه و با اون از کنم که داده هاش اون نداشته هاش رو جبران بکنه. شریعت آسمانی تقریبا اینجوری بوده تا قبل از شریعت حضرت نوح که بشر در دوره کودکی و سباوت به سر می برد. خب شریعتی نبود، همین که بشر به مقتضای فطرتش عمل می کرد کافی بود. مثل بچه‌ای که در این دوره مثلا قبل از 6 سالگی همینقدر بچه از اون آفات و بلیات حفظ بشه و همینقدر که با بازی کردن چیز از این قبیل به مقتضای همون فطرت خودش چیز یاد بگیره کافیه. شریعت حضرت نوح یه شریعت کاملا ابتدایی بود، زمان دوره ابتدایی. بعد میاد دوره حضرت ابراهیم، میبینید که شروع رشد کرد مثل دوره مثلا متوسطه. همینطور میاد تا به شریعت اسلام که میرسه دیگه بشر به حدی از عقلانیت و شعور و رشد رسیده که میشه آخرین نسخه هدایت و اون نقشه راه رو بهش تحویل داد. در زمان ظهور پیامبر اسلام انسان به درجه از بلوغ اجتماعی و رشد دانش رسیده بود که خودش میتونست حافظ و مبلغ شریعت آسمانی خودش باشه و قدرش رو بدونه و به همین دلیل هم وظیفه تبلیغ و وظیفه ارشاد و وظیفه تشریح و نشرش به عهده علما گذاشته شد. پیامبر فرمود علما امتی کانبیا بنی اسرائیل که اینا دیگه در این اصل لیاقت این کارو پیدا کردن، پیغمبر نبودن ولی کار پیامبران تبلیغی رو به خوبی انجام میدادن. خب بشر در سایه رشد فرهنگی و اجتماعی خودش در این زمان، در زمان آخر الزمان، قدر میراث فرهنگی و ذخایر معنویش رو به خوبی میدونه و با احساس مسئولیت همگانی وظیفه خود رو انجام میده، مکتب رو از تحریف حفظ میکنه. قرآن فرماید که باید گروهی از شما باشن که به سوی خیر دعوت کنن، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید گروهی از شما باشن که مردم رو به سوی خیر دعوت کنن، به نیکی فرمان بدن و از زشتی هم باز بدارن. و این اتفاق افتاد. قرآن کریم که معجزه جاویدان بود، همون روز نخست با دقت تمام توسط مسلمان‌ها حفظ شد و در نماز و غیر نماز تلاوت میکردن، حفظ میکردن، میخوندن، طوری که تنها در یکی از جنگ ها بر اساس بعضی از نقل ها 70 حافظ قرآن به شهادت رسیدن و این حکایت از کثرت حفاظ قرآن در بین مسلمان ها داره. قرآن کریم مثل بقیه کتب آسمانی دچار گزند تحریف و انحراف و اینها نشد و از تحریف مسون ماند و الان هم این متن دست نخورده و سالم و با تمام اون تعالیم حیات بخشش در اختیار بشر قرار گرفته و این اراده الهی است که این آخرین کتاب دیگه حفظ بشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نکته سومی که باعث تجدید شریعت ها میشد اون شرایط و مقتضیات حاکم بر جامعه بود. اینها تفاوت داشت. مثلا فرض کنید که خب در سیر اون خط سیر کلی دعوت انبیا یک خط سیر واحدی است. همشون اعتقاد به همه انبیا که از اصول اعتقادی اسلامه و هم تسایر مکاتب، عقیده به یک جریان پیوسته در طول تاریخ که در واقع تحقق بخش جناح حق در مقابل جناح باطل هست، همینطور مبدأ عالم، مقصد عالم، همه اینها خوب ثابته، اما بر حسب مقتضیات زمان شرایط گاهی عوض می شد. مثلا در زمان حضرت موسی علی نبی نوانه علیه السلام که مردم مخصوصا بنی اسرائیل تحت ستم و ظلم و استعمار و استثمار و بهره‌کشی فرعون و فراعنه قرار گرفته بودن، اینها به بردگی می گرفتن، مرداشون رو میکشتن، زنهاشون رو برای خدمتگذاری زنده نگه میداشتن. در این زمان باید قوانین سخت نظامی و مقررات قاطع نظامی حاکم بشه، بگه که بجنگید، حقتون رو بگیرید، چرا انقدر عرض کنم که خاک مرگ بر سر شما نشسته، چرا قیام نمی کنید؟ خب این کاملا اقتضای این دوره همین بود، جنگ و درگیری و قیام و انقلاب، این حرفا. خب بشر بعد از مدتی افتاد تو دنده افراط و رفت به سوی قتل و خونریزی و بیش از حد معمول. حالا شما ببینید که سیفینسا دارن چیکار میکنن. این مال همون دوره، اگر قبول کنیم مال همون دوره فرعون بود، نه مال حالا، ولی اونا همون طبع هنوزم دارن، همون خاصیت هنوزم دارن. خب بشر تو دنده افراط افتاد و دنبال دنیا طلبی و ستیزه جویی و طوری که دیگه زندگی، کلن زندگی انسانی از دست رفت. خب این در این شرایط باید شریعتی به وجود بیاد که این روحیات رو مقدار تعدیل کنه. چه خبره؟ این همه کشتن و زدن و گرفتن و بستن چرا؟ یکم به روحانیت توجه کنید، یک مقدار به معنویات توجه کنید. خب شریعت اومد بنا شریعت حضرت مسیح که همین حالو داشت که چرا انقدر کشتن، چرا انقدر زدن، حتی کسی سیلی به صورت راست شما هم زد سمت چپ هم بیارید که بزنه، اگه خواست قباتون رو ببره ردا هم بهش بدید ببره مثلا. خب این هم باز خاص اون زمان بود که اون حالت افراط و اون زیاده روی بشر رو کنترل بکنه. اسلام اومد گفت نه، نه اون افراط درسته، نه این تفریط درسته، رو خط وسط باید باشید، رو خط اعتدال، طوری که دیگه این خط تا ابد باقی ماندنی است. این حفظ خط اعتدال، قرآن عرض کنم که شریعت های سابق رو بی اعتبار نمی کنه، اما بر رسالت همه انبیاء سابق تصدیق می کنه، ولی میگه خط وسط اینه که ما این کتاب رو که به حق بر تو نازل کردیم با کتاب اسمی هم تصدیق بکنه، ولی این کتاب دیرو خط وسط است، این دیگه افراز تفرید درش نیست، این دیگه بر حسب مقتضیات زمان لازم نیست که بخواد شرحش عوض بشه. در این بار ما بازم بعدم بس خواهیم داشت. نکته چهارم هم که عرض میکنم اینه که عرض کنم که برخی از احکام شریعت های قبل جنبه تنبیهی داشت، جنبه عذاب داشت، که خب اون دیگه در شریعت اسلام دیگه چنین حکمی وجود نداره. سوال ما از دوستان اینه که خب این حرفی که ما گفتیم در واقع ما رو به اینجا میرسونه که پس دیگه شریعت ها ختم شد، دیگه نبوت ختم شد، چون آخرین حرفی که خدا به بشر میگفت رو گفت. ما از دوستان میخواییم که آیه‌ای درباره ختم نبوت برای ما دوستان بفرستن که استفاده بکنیم. البته راجع به ختم نبوت بعدا انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس سوال برنامه‌مون هست، آیه‌ای درباره ختم نبوت از قرآن کریم بیان بفرمایید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن بر زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم میکند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 شماره تماسهای برنامه هست و سامانه برمکی 3553 هم در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خود رو مطرح بفرمایید. انشاءالله استاد محمدی هم پاسخگو باشد. خب اولین شنوندهان پشت خط ارتباطی هستند. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
از ادب و تشکر داریم از شما مجری محترم و استاد محمدی که خیلی برنامه‌ی خوب و عالی هست. سوال حقیر از زاجاها این هستش که در احادیث روایت هستش که اگر انسان یک لقمه حرامی بخوره 40 روز دعاش مستجاب نمیشه، یا اعمال عبادیش مثلا مثل نماز به صلاح مستجاب نمیشه. حالا سوالم اینه که ما افرادی رو در جامعه داریم میبینیم که واقعا بالعین حرام استفاده میکنن، به حق و ناحق میکنن، خیلی هم اذیت میکنن، ولی هیچ مشکلی هم تو زندگیشون ندارن، نه مریضی دارن نه مشکلات دیگری دارن. پس اثر وضعی این حرام در دنیا چی میشه؟ حالا ممکنه این دوچار عقوبت‌های اخروی بشن، اما اثر وضعی این حرامی که اینا دارن استفاده میکنن در این دنیا چیست؟ که مثلا بعضا دوروبری ها میگن بابا اگه این حرام ها رو بسید چرا در دنیا خوشه. این موضوع هم خواستم آدقای مقبل بیشتر توضیح بدن. ممنون از برنامه خرید خوبتون، تشکر میکنم.
ما هم از شما سپاسگزاریم، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
بله در روایت ما خب لقمه حرام خوردن حاصل و طبعات بسیار وحشتناکی داره، از جمله این که دعای انسان مستجاب نمیشه، از جمله این که انسان عاقبت به خیر نمیشه. اونه که در کربلا حضور داشتن امام حسین علیه السلام بهشون فرمود میدید مشکل شما چیه؟ ملعت بتون کن عن الحرام، حرام خوری شما رو اینجا رسنده که در مقابل امام زمانتون آخرش استادید. و همینطور آثار و طبعات بسیار وحشتناک دیگری. بله گاهی ممکنه که اگر حرامی در عبادت انسان باشه، ممکنه که نه، هم حتما اینجوری است، اگر یه نخ قصبی تو لباس انسان باشه نمازش باطله، اگر یه مشت آب قصبی رو باش وضو بگیره وضوش باطله، قصدش باطله، نمیدونم در مکان قصبی نماز بخونه نمازش باطله، وضو و قصد همینطور. اینا کاملا درسته، منتها دوستان توجه داشته باشن چند نکته. نکته اول این که آیا هر کدام از اینها اثر وضعی هم داره؟ یعنی مثلا فرض کنید که اگه کسی از راه حلال نان به دست آورد، اون نان مثلا فرض کنید که تلخ نیست، ولی از راه حرام به دست آورد اون نان تلخه، نه اینجوری نیست. هر حرامی اثر وضعی نداره. برخی از حرام ها بله اثر وضعی داره. مثلا فرض کن کسی شراب بخوره، حالا چه بدونه چه ندونه، چه عمدن باشه چه سهوان باشه، همین که شراب خورد اثر این شراب که مستی باشه حاصل خواهد شد. چون نیست که بگه چون حزب اللهی هست و متدین هست و نمیدونم نمیدونسته و اشتباه کرده و یا به زور تو حلقش ریختن، این حرفا اینا و اثر وضعی خودش رو داره. اما آیا مثلا فرض کنید که آب هم اینجوری است که بگیم که اگر حلال باشه مست کننده نیست، اگر حرام باشه اثر وضعی داره؟ نه اثر وضعی نداره، اثر تکلیفی داره. ارز کردم عبادت باطل میکنه و ده ها اثر تکلیفی دیگه. کیفر داره، عذاب اخروی داره، اصلا بسیار از اینها آتشه، ذاتش آتش، ذات اون حرام چیه؟
آتشه،
سخته. نه لذین یعکرون اموال الیتاما ظلمن انما یعکرون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، دارن آتش میخورن. درسته، اما آیا اثر وضعی دنیوی داره که بگیم که این مال حرام مثلا فرض کنید که باعث بشه انسان مریض بشه؟ اگه حرام باشه انسان مریض میشه، اگه حلال باشه انسان مریض نمیشه. نه، بسیاری از این موارد اثر وضعی این گونه ای نداره. یه نکته که نکته دقیقی بود دوستان حتما نداشته باشن، اثر وضعی رو شما نتیجه لاینفک اون مطلب بدونید. مثلا مثال که دادم شراب، نتیجه لاینفکش مستیه بدون تردید. اما آب اینجوری نیست که بگیم اگه آب حلال باشه فلان اثر رو داره، آب حرام باشه فلان اثر رو داره. نه، اون رفتش نگی میکنه و اثر دیگه هم نداره. مطلب دوم این که ما خیال میکنیم که حالا اینا خوشن، اونها درگیر یک تضاد درونی عجیبی هستن، در درونشون قوقاییست. نفس لوامه میگه این کارت اشتباهست، این کارت خطاست، و نفس اماره همون کار انجام میده. این درگیری درونی و این اضطراب و دلهوره و ناراحت، اما و ناراحتی هایی که در وجود اونها هست، اینا که دیده نمیشه که. ما فقط ماشینشو میبینیم، فقط خونهشو میبینیم، فقط برخورداری های ظاهرشو میبینیم، اما حقیقت این نیست. از برون چون قبر کافر پرخلل و از درون قهر خدا عزوجل. بریم درونش ببینیم چه خبره، درون اون شخصیتش بریم وارد بشیم ببینیم که انسان اگه انسان باشه، اگه میشه یه انسان اون چیزی که خلاف انسانیتش هست و انجام بده و ککش هم نگیره، اینجوری نیست. واقعا گرفتاری ها عجیب و غریب دارن که مشخص نمیشه. اینم یه نکته. نکته بعدی این که آیا واقعا اینها با این حرام خوری هاشون بیشتر از روزیشون میخورن؟ در روایت داریم که آنچه که روزی انسان هست اون میرسه بهش. اگه از راه حلال به دست آورد، خب همون روزی به دست آورد که روزیش بوده. اگه از راه حرام به دست آورد بیشتر از اونچه که روزیش بوده به دست نمیاره. ضمن این که حسابش هم باید پس بده، ضمن این که باید کفر هم ببینه و باید عذاب رو هم بچشه. پس اینجوری نیست که بگیم که اینهایی که حرام خوری میکنن بیشتر از روزیشون به دست میارن. نه، روزی خلاصه به هر حال میرسه، خداوند ضمانت کرده روزی هم میرسه. اگه از راه حلال انسان به دست آورد، خب دیگه عقاب نداره. از راه حرام به دست آورد، همون روزی به دست آورده، عقاب هم داره. این نکته مهمی است که من از روایت استفاده کردم، مطلبی که الان عرض کردم رو. مطلب بعد این که خب اینا اگر عقل داشتن میادن که کاری کنن که بهرشو دیگران ببرن. اینایی که میان میلیارد ها اختلاس میکنن به درد خودشون میخوره یا نه دیگران بهره میبرن، دیگران استفاده میکنن، لذتش با دیگران، حسابش با اونها، عذابش با اونها. معلومه که عقلشون از دست دادن، خودشون رو پلی کردن برای اینکه مردم عبور کنن، اونم پل رو جهنم. اینا خودشون رفتن تو جهنم، پل شدن که مردم از اونایی که از این کارهای حرام شون انجام دادن بهره میبرن از حال خارج نیست، یا با این پولهایی که براشون گذاشته کار خیر انجام میدن، اونها میرن به بهشت به خاطر زحمت اینها، و اینها میرن به جهنم. زحمتش اینا کشیدن میرن جهنم، دیگران که زحمت نکشیدن با همین پول میرن بهشت. یا کار حرام انجام میدن، اینا عذابشون مضاعفه، یه عذاب به خاطر اینکه پول حرام به دست آوردن، یه عذاب به خاطر اینکه سبب گناه دیگران شدن. این عقل داشتن این کارا رو می‌کردن. پس یقیناً کسانی که دزدی می‌کنن مخصوصاً در نظام اسلامی، مخصوصاً در این شرایط کسانی که اختلاس می‌کنن، کسانی که کارا می‌کنن، یقین بدونید که عقل ندارن. حتی عقل متوسط هم ندارن. مثلا الان مشخص نمیشه. الان میگن چه آدم زرنگی، چرا کرد. نکته آخرم که خودشون گفتن، شما عذاب اخروی همه زندگیش این نیست. اصل زندگی اون طرف دیگه. اونجا مشخص میشه که نه شاید هزاران سال فقط به خاطر یک مال حرام که خوردن با تو جهنم توقف بکنن. حالا با ایمان از دنیا برن که خیلی از موارد این حرام خالی ها باعث میشه که همطور که اشاره کردم حتی در مقابل امام زمان هم بیستن. ما در طول تاریخ داشتیم کسانی که این از کنم که واقفیه و اخشاری از این قبیل همین بحث پول بود دیگه، در مقابل امام زمان علیه السلام استادن گفتن نه پدر شما غایب شده و جهنمی شدن، با اینکه اینا آدم های شخصیت های بزرگی بودن ها، اون بطاینی ها و دیگران شخصیت های بزرگی بودن، ولی به خاطر همین مال دنیا آخرش جهنمی شدن. هم چه جهنمی، یا کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن، حرام خوری اونها به اونجا کشوند که در مقابل امام حسین علیه السلام بیستن و مورد لعنت همه جن و انس و اولیاء خدا و امام ها باشن تا قیامت. پس ما دنیا رو منحصر به، ما زندگی رو منحصر به دنیا نبینیم، اصل زندگی اون طرفه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال برنامه‌مون این هست، اگر مایل به پاسخ هستید، آیه‌ای درباره ختم نبوت از قرآن کریم بیان بفرمایید. 329-551-552 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شماست.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید. جای محمدی سوال پیامکی بخونم با عزتون. آقای حسن رضاییان از فسا سوال کردن که اونهایی که شبه پراکنی میکنن و میگن که شما شیعیان مگر نمیگویید خدا از رگ گردن نزدیکتر است، پس این همه دعا و ثنا در مفاتیح و دیگر کتاب ها برای چیست؟ مگر خدا صدای شما رو نمیشنود؟
اولا که دعا خصوص به شیعه نداره، حتی خصوص به مسلمان ها نداره. غیر مسلمان هم دعا میکنن، مسیح هم دعا میکنن، یهودی هم دعا میکنن. کی گفته دعا فقط مال شیعیانه؟ اهل سنت هم دعا میکنن و دیگران هم دعا میکنن. خود قرآن این همه دستور به دعا داده، ادعونی استجب لكم، دعا کنید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کسانی که از دعا استکبار می‌ورزند از عبادت من استکبار ورزیدن و به جهنم خواهند افتاد. اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوت الداع اذا دعان فليستجيبوا لي، امر دیگه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعا کی گفته مال شیعه هست؟ مال همه انسان های عاقل، هر کس که دین داشته و هر کس خدا را قبول داشته باشه دعا میکنه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. نکته دوم این که کی گفته که دعا با این که خدا از رگ گردن با نزدیکتر باشه منافات داره؟ دعا یعنی که همون خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتره اونو بخوانیم. نمیگیم چون خدا دوره من دعا میکنم. میگید خب چرا دعا میکنید دیگه، خدا که دور نیست، خدا نزدیکه. بله، همون آیش من خوندم، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، بندگان که از من درباره من از تو سوال میکنن بگو من بهشون نزدیکم، ولی فلیستجیب چی فلیومنو بی اون اد اونی بم. اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجب، از من استجابت بخواید، یعنی دعا کنید و اجابت بخواید. پس بله، خداوند نزدیکه، همون خدای نزدیک گفته که منو بخوانید. از طرف ما با دعا با خدا ارتباط برقرار میکنیم. از طرف خدا بله ارتباط هست، یار من نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. او به ما نزدیکه، از ما به خودمونم، از خودمون به خودمون نزدیکتره، اما ما از او دوریم. دعا یعنی که ما هم به خدا نزدیک بشیم، ما هم با خدا ارتباط داشته باشیم. مطلب بعد این که اون دعاهایی که در مفاتیح هست، حالا دعاهایی که از طریق ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده، همه اونها فقط نقشش فقط این نیست که حالا ما چیزی از خدا بخوایم. بسیاری از دعاها